أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة عز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. بس این بود که در زمینه شؤون و اختیارات ولی امر آیا ولی امر میتواند با وجود احوزل محفظولی را بر قضا نصب کند یا نه؟ ولی امرگاه امام معصوم است، گاه ولی امر منصوب فقیه جامع و شرائط است. بعضی از ادله میتواند به عنوان وجوه توجیه جواز نصب قلم داد بشه که مورد بررسی قرار دادیم اون وجوه رو، قبیل اشتراک احوزل و محفظول در اهلیت. به هر حال چه احوزل چه محفظول اهلیت قضا دارند، چون مجتهدند. وجه دوم که ادعا شده صحابه با وجود اختلافات فراوانی که از نظر فضیلت نسبت به هم دیگه دارند، همشون فتوا میدادند یا همشون مرجع مراجعات فتوایی و استفتایی و احیانا قضایی بودند، کسی هم با این امر مخالفت نمی کرد. این به این معناست که همه اصحاب بر این رویه این رویه رو روا می دانستند، بر این رویه صحه می گذاشتند. در افضل به فاضل یا محفظول هم مراجعه بشود، این معنیش می شود که پس اصحاب اجماع بر جواز مراجعه به محفظول به رغم وجود احوزل قائل بودند. و اینکه اگر بخوایم اصرار ببرزیم بر اینکه الا و لابد باید به احوزل مراجعه کرد، وقت مردم عامی که قادر نیستن تشخیص بدن بین احوزل و محفظول به اسر و حرج می افتن. اینا سه دلیلی بود که اقامه شده بود برای اثبات جواز نسب محفظول به رغم وجود احوزل. این ادله در واقع اعم از مسئله قضا میتواند تلقی بشه. نسب برای نیابت از امام میتواند با این ادله احیانا توجیه بشود. محل بحث ما قضا است. عرض شود که ادله ای را در جلسه بعد اون پر کردیم و دیگران و خاصه صاحب جواهر به تبع صاحب شرایع مطرح فرمودند که دلالت بر عدم جواز نسب محفظول با وجود اغزل دارد. از جمله این بود که خب وقتی شما بین اعلم و عالم، اعلم با عالم غیر اعلم از مجتهدین مقایسه میکنید، خب قول این دو مفتی اعلم و غیر اعلم وقتی با هم مقایسه میشه، با توجه به این که اصولا اقوال مفتیان و مجتهدان حجت است برای مقلدینشون، درست همونطوری که ادله برای مقلدین حجت است، خب اگر ما دو تا دلیل داریم برای روبروی مجتهد، یک مجتهدی دو دلیل دارد، آیا دلیل اقوا رو نباید اخذ کند؟ اخذ به دلیل اقوا نباید بکند؟ قهرن دلیل اقوا به هر جهتی از جهات مقدم است بر دلیل غیر اقوا، بر دلیل عادی. همین طور است رأی مجتهد، رأی مجتهد مثل دلیل میماند برای مجتهد در حق غیر مجتهد، در حق مقلد. رأی مجتهد در حق مقلد حجت است، همونطوری که ادله برای مجتهدین حجت است. و اگر ما با دو حجت ابتدا اند و حجت مواجهیم، اینها رو با هم مقارنه می کنیم، مقارنه و مقایسه می کنیم، در این مقام مقارنه و مقایسه اونی که اقواس رو مقدم می داریم بین رأی دو فرد اعلم و غیر اعلم، هم باید مقلدین همین کار بکنن، نباید قول اعلم رو بگذارند و قول غیر اعلم رو بپذیرند. قول اعلم اقواست و اطمینان آورتر است، عقلا هم باید قول اعلم رو بر غیر اعلم ترجیح داد، واجب است بلکه از قول اعلم تبعیت کنیم، همونطوری که مجتهد بین دو دلیل لازم است که دلیل اقوا رو مقدم بداره، واجب است که دلیل اقوا رو بر دلیل غیر اقوا مقدم بدارد. خب پس بنابراین قول اعلم رجحان داره. این یه دلیل بود آورده بودن. با ادله‌ای رو که در جلسه گذشته بررسی کردیم می‌خوایم در واقع، گرچه به نقد ها هم اشاره کردیم ولی به تفصیل میخواییم اینها رو امروز مورد ارزیابی و ارزشگذاری قرار بدیم. در مقابل این دلیل چند تو نکته رو میشود مطرح کرد. دلیل این شد که ظن و اطمینان به قول اعلم اقوا از ظن و اطمینان به قول غیر اعلم است. این یه مقدمه. مقدمه دوم این که قول مجتهد در حق غیر مجتهد، در حق مقلد حجت است، همونطوری که دلیل در حق مجتهد حجت است، همونطوری که مجتهد باید به دنبال دلیل باشه، و دلیل براش حجته، مقلد هم باید به دنبال رأی مجتهد باشه و رأی مجتهد براش حجته. در مقدمه دو. مقدمه سوم این که همون جوری که دلیل اقوا در قیاس با دلیل غیر اقوا برای مجتهد مهمه و باید از دلیل اقوا تبعیت کنه و او رو ترجیح و بده و مقدم بداره، مقلد هم باید رأی اعلم رو که اقوا هست بر رأی غیر اعلم که اقوا نیست ترجیح بده و مقدم داشته باشه. عرض کنم که در ارزیابی این استدلال می شود این وجوه رو مطرح کرد. یک، اولا محل بحث ما به نحوی که مسئله مطرح شده نسق به از قبل معصومه. سوال بر سر این است که آیا ولی معصوم امام در واقع، و داریم بحث از این میکنیم که آیا امام که امام معصوم است مجاز است که با وجود احفظل فاضل و یا محفظول رو نسب کند برای قضا یا نه؟ یا بله، خب اگر بناست که سخن از نسب محفظول در قبال احفظل و با وجود احفظل از ناحیه امام معصوم مطرح باشد، اصلا آیا این سوال جا داره اون وقت که بگیم امام میتواند محفظول را به رغم وجود افضل منسوب و قضا بکند یا نه؟ از جای سوال داد هست این سوال اصلا جا داره؟ در صورتی که امام معصوم کسی رو نسب میکند، اصلا دیگر مجال سخن گفتن از امکان ترجیح آحاد امت و احیانا اختیار و انتخاب آحاد امت در چنین مورد و مسئله نیست. تو جا نداره چنین بحثی مطرح شه. وقتی امام معصوم کسی رو نسب کرده، میخواد افضل باشد، میخواد مفضول باشد، امام معصوم این کار رو کرده و آحاد امت چه حقی دارند که در کار امام معصوم دخالت کنند، در تصمیم امام معصوم دخالت کنند؟ امام معصوم مصالحی را میبیند که آحاد امت نمیبینند. وقتی یه سلسله مصالحی را امام معصوم میداند و میبیند و بین احزل و محزول شناختی که از این دو دارد، نه به لحاظ ظاهری، به لحاظ باطنی هم امام معصوم شناخت دارد از هر دو، از احزل و محزول، و او بر اساس یک شناخت هم ظاهری و هم باطنی آمده در مقام نسب محفظول رو بر افضل مقدم داشته، و ما و آحاد امت که ظواهر رو فقط میبینیم، آیا حق داریم که در این قضیه وارد داوری بشیم، بگیم بهتر نبود که امام افضل رو نسب می‌فرمود، چرا محفظول رو مقدم بر افضل داشت؟ اصلا جا داری حرف بزنیم؟ آگاهی هایی که معصوم دارد و باطن بینی هایی که معصوم دارد، حقایقی رو که معصوم فراچنگ دارد، مسائلی رو که معصوم بر اونا مشرف است و مطلع است، این امکان رو و اجازه رو به آحاد امت نمی دهد که در چنین موردی اصلا وارد داوری و مقایسه بشوند. این اولا. ما اینجا داریم در این وجهی که در نقد این دلیل عرض میکنیم، داریم تکیه میکنیم روی علم و آگاهی و مصلحت بینی معصوم، یعنی داریم نفس الامری با مسئله رو بررسی میکنیم. ما از حیث ولایی بودن چنین نسبی هنوز حرف نمیزنیم ها، نه از اون جهت که معصوم ولی است و اولا به انفس مؤمنین است پس اگر کاری کرده حرف نزن، نه از این جهت ولا نمیگیم، این وجه غیر از اینه. در این وجه خواهم بگیم آقا به هر حال وقتی ولی امر معصوم آگاهی به ظواهر و بباطن داره، او حتما بر اساس یک مرجحاتی که ما نمیدانیم و نمیبینیم محفوظ رو بر افضل مقدم داشته و وقتی جا نداره که ما بیایم اینجا ورود کنیم و احیانا سخن از ترجیح و مقایسه به میان بیاریم. اصلا جای در واقع قیاس نیست و محل ترجیح نیست که بگیم آقا بهتر نبود، اون از اون بهتر است، اون افضل، مثلا این محفظول فرض کنید. این اصلا جای چنین بحثی نیست، چون و چه میدانیم که چه فضیلت هایی در محفظول وجود داشته و چه مصالحی در نسب محفظول ملحوظ بوده که او بر افضل ترجیح داده شده. ما نمیتونیم در نفس الامر و واقع چه چیزی جریان داره، چه چیزهایی وجود داره. این اولا تو فرض بر این است که معصوم داره محفظول رو بر افضل ترجیح میده و نسب میکنه. عرض شود که این اولا. ثانیان معصوم و حتی غیر معصوم آمده نسب کرده محفظول را با وجود افضل. خب این نسب اتفاق افتاده و وقتی نسب شد کسی هر که میخواهد باشد، این نسب ولایی است. ولی امر، چه ولی امر معصوم چه ولی امر منصوب، فقیه جامع شرایط کسی رو نسب کردن، با نسب اون کس به هر دلیلی که نسب کرده باشن، هر که میخواهد باشد، افضل یا محفوظ. البته معلومه که باید شرط اولیه رو دارا باشه و حتما این مفروغ عنه که شرط اولیه و حد اقلی و نصاب شرط رو فرد داراست و نسب شده. وقتی نسب شد، این دیگه نسب ولایی است و امور قضایی هم از شؤون ولایته. اصلا امر قضایی امر ولایی است و وقتی ولی امر آمد نسب کرد، چه ولی امر منصوب چه ولی امر معصوم، وقتی نسب انجام داد، دیگه اینجا سخن از اختیار آحاد و امت به میان آوردن بیجاست. دیگه اینجا خیار و اختیاری امت ندارند، چون که صریح قرآن است نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و سلم که وقتی منصوب شد کسی، وقتی امری رو ولی امر و ولی امر معصوم خصوصا اراده فرمود، اونجا دیگه جایی برای اراده و اختیار احاد امت باقی نمیمونه، مسئله ولاییه. این نظیر اجتهاد در مقابل نص میشه. وقتی امام معصوم یا ولی امر منصوب کسی رو نصب کرد، این یک امر ولایی است، یک حکم ولایی میشه. شأن هم که شأن ولایی است، قضا از نوع شؤون ولایی است. پس بنابراین ولایت قضایی فرد منصوب ولو محضول باشد محرز است. دیگه اینجا حالا بیایم بشینیم سبک و سنگین کنیم، پای مقایسه رو میان بکشیم، راجع و مرجوح مطرح بشود و ما اختیار داشته باشیم یکی رو بر دیگری، حتی افضل رو بر محضول ترجیح بدهیم. اصلا جای چون چیزی نیست، چون مسئله ولایی است، از شؤون ولی امر است این نصب و انتصاب. او ولایت دارد، ولایت قضایی دارد، حالا میخواهد کسی رو نصب کند از قبل خودش به عنوان قاضی القضات یا به عنوان قاضی عادی، و او امر قضاء امت رو یا یه محل خاصی، یک شهر معینی از شهرهای بلد اسلامی رو، ولاد اسلامی رو کار قضایش انجام بده. حق او بوده است ولایت قضا، حالا موکول و تفویض کرده است به فرد دیگری. حالا ما بگیم که آقا چرا محضول رو نصب میکنی، چرا افضل رو نصب میکنی، این امر ولایی است و باید گردن نهاد. این هم نکته دوم. نکته سوم این که حسب مبنای مشهور، و اگر مشهور نباشه بلکه حسب مبنا، حسب یک مبنا، قاضی القضات منصوب از قبل ولی امر و همینطور قضات منصوب از قبل ولی امر مباشرتن، بالمباشره یا بالواسطه، اینها منصوبین ولی امرند و باید بر اساس فتوای ولی امر قضاوت کنند و اگر حسب فتوای ولی امر باید فرایند دادرسی رو مدیریت کنند و پیش ببرند، حالا میخواهند چنین افرادی منصوبین برای قضا از سوی ولی امر، حالا میخواهند اعلم باشند یا اعلم نباشند، بنا نیست که بر اساس رأی اجتهادی خودشون قضاوت کنن و داوری و دادرسی کنن، تا اینکه بگیم اگر اعلم باشه او ممکنه رأی اقوا و اجتهاد دقیق تری بکنه و قضاوت او به واقع نزدیکتر باشه، به شریعت، با شریعت منطبق تر باشه. بخیر، حسب یک مبنا، البته این مبنا رو چون که قبلا بحث کردیم ما قبول نداشتیم، ولی خب این مبنا مطرح شده، حسب یک مبنا و اون این که قاضی باید بر اساس آراء ولی امر دادرسی کنه، قضاوت کنه. خب اگر اینجوری که ممکنه کسی بگه حتی نیازی به اجتهاد نیست، تا چه رسد به اعلمیت و افضلیت. او بر مبنای رأی ولی امر بناس قضاوت کنه، حال میخواد اعلم باشه، میخواد اعلم نباشه، حتی بخواد مجتهد باشه، میخواد مجتهد نباشه. البته اجتهاد ادله خاص خودشو داره، ادله خاص خودش رو داره که با ادلهی شرط هست که قاضی مجتهد باشه. خب این هم در واقع یک نکته که اصولا اگر بناست که بنا نیست که بر اساس رأی خودش قضاوت کنه، اونجا اعلم و نباشه مسئله نیست، مجتهدم نباشه تازه مشکل پیش نمیاد. البته خب این علل مبناست. ما خب با تبیین هایی گفتیم که گفتیم که قاضی الوزات و همچنین قضات دیگر وقتی مجتهدن با طبق رأی خودشون قضاوت کنند. از صحبت که دلیل دومی که اقامه شده بود این بود که تمسک شده بود به خبر عمر بن حنظله، مقبولی عمر بن حنظله و سایر ادله ولایت فقیه یا ولایت قضایی که مرحوم صاحب جواهر فرمود بود از جمله به جهت خبر عمر بن حنظله که منجبر است به قبول و اقبال اصحاب بلذا او رو مقبولی عمر بن حنظله تعبیر میکنند، به نسب غیر به اصطلاح نسب اغزل و اعلم اولاست و نسب غیر اعلم و غیر احوزل نسب محفزول اینجا مثلا شایسته و جائز نیست. تقریر این استدلال ممکن اینطوری بوده باشه که مثلا در خبر عمر بن حنظله یا در اخبار دیگری که ادله میگوید که و جعلتو علیکم حاکما و جعلتو علیکم قاضیا اللهم ارحم خلفائی، خب این فرد منصوب از قبل ولی معصوم یا ولی منصوب خلیفه است، منصوب خلیفه ناصب است. وقتی منصوب خلیفه ناصب است هرچه به ناصب شبیه تر اولاتر، تعبیر مولوی اولاتر، هرچه به ناصب اشبه اولا. اگر چنین است وقتی ناصب معصومه به واقع تشریع، به حق تشریع مشرفه و او میتونه دست ببره و از متن واقع تشریع احکام الهی رو ارائه کنه و آراء او عین واقع تشریع است. خب کسی که منصوب از قبل چنین کسیه باید توانایی داشته باشه که واقع تشریع رو کشف کنه و اگر هم نتونه همه جا واقع تشریع رو کشف کنه با واقع تشریعی به اصطلاح تماس بگیره و واقع رو به دست بیاره، لااقل به نحو اکثری و اطمینان بخشی با واقع در تماس باشه. بین اعلم و غیر اعلم، احزل و محزول، کدام یک به واقع تشریع دسترسی بیشتری دارند و آرائشون ممکنه به واقع تشریع بیشتر اصابت کنه؟ معلوم اعلم و احزل، اعلم و احزل به واقع دسترسی بیشتری دارند و امکان این که فتاوای اونها و آراء اونها، آراء اجتهادی اونها به واقع اصابت کن، به واقع تشریع و طبق حکم الله الواقعیه، حکم الله الواقعی و نفس الامری قضاوت کنن، این احتمالش بیشتره. اگر چنین شد معنیش این می شود که اعلم به عنوان مستخلفه عن الامام، این فرد به امام و به ناسب اشبه است. خب می شود مستخلف عنه اشبه را رها کنیم بریم سراغ مستخلف عنه غیر شبیه یا غیر اشبه، لاقل به اصل ناخب و ناسب انتخاب کننده و نصب کننده. تمسک به خبر قبر حنظله با این تقریر میتواند به نفع ترجیح نسب اعلم و احوزل بر محزول و غیر اعلم قلم داد شد. اینجوری میشه تقریر کرد. این استدلال رو هم ممکنه کسی خدشه کنه، بگه آقا در لسان دلیل چیزی به نام اعلمیت و افضلیت مطرح نبود. ادله میگویند کسی که نظر فی حلالنا و حرامنا، اگر صاحب نظر باشه در حلال حرام ما او رو نصب میکنیم، جعلتو علیکم حاکما. کسی که صاحب نظر در حلال و حرام است در مجموع، او منصوب من قبل امام معصوم است برای خلافت از او، نیابت از او و در نتیجه تکی زدن بر دکت القضا و نشستن بر کرسی حکم و فصل خصومت. سوال: آیا محزول که مجتهد است افضل نیست، اعلم نیست اما مجتهد است، آیا او مصداق فردی که نظر به حلالنا و حرامنا هست یا نیست؟ آیا او نظر الی حلالنا و حرامنا نیست؟ اگه نه چرا مجتهد میگیم بهش؟ مجتهده دیگه. پس اگر مجتهده صاحب نظر در حلال حرام هست، بله در قیاس با اون اعلم یه جاهایی حلال حرام واقعی رو میتونه کشف کنه، رأیش به خطا میره. مگر رأی اعلم هیچ وقت به خطا نمیره؟ یعنی اعلم در تمام موارد به واقع تشهید رسی پیدا میکنه، یعنی اعلم ممکنه خطا کنه. او کمتر این بیشتر، اعلم کمتر خطا میکنه، غیر اعلم بیشتر خطا میکنه، به واقع ثابت نمیکنه رأیش. آیا اینکه اعلم گاه خطا میکند سبب میشود که به اعلم مراجعه نکنیم؟ همینطور است نسبت به عالم. عالم هم اگر خطا کرد احیانا دلیل نمی شود که کلن از او اعراض کنیم، چون در عصر غیبت چاره نداریم جز مراجعه به مجتهد از قبل امام معصوم، چون از قبل اونها اینها امر شده که فلل عوام ان یقلدو، از قبل اونها نصب شده و جعلتو علیکم حاکما، و بعد نه شده من شده از رد قول اونها، الرد علیهم که الرد علینا و الرد علیهم علینا که الرد علالله، نمیشه را اینا رد کرد. ما در متن مثلا مقبوله و دیگر ادله چیزی به نام اعلمیت افضلیت سراغ نداریم. فرمودن که نظر فی حلالنا و حرامنا، صاحب نظر باشن، جعلتو علیکم حاکما، اگر صاحب نظرم اینو حاکم قرار دادیم علن اطلاق. خب این نظر فی حلالنا و حرامنا آنچنان عمومیت و فراگیری دارد که مفضول افضل رو به شرط این که هر دو مجتهد باشن که هستند شامل میشه و هر دو میشه بعد گفت نظر الی حلالنا و حرامنا و هر دو در نتیجه منصوب میشن. معصوم که نگفت که برید سراغ کسانی که نظر فی حلالنا و حرامنا بعد بگن وقت بین اینها وقت ببین کدوم علم است، اونو ما نصب کردیم، اعلم رو نصب کردیم. اصلا در لسان دلیل هست که ما اعلم رو نصب کردیم یا هست که نظر فی حلالنا و حرامنا، در حرام و حلال ما صاحب نظر باشن، غیر اعلم هم صاحب نظره. صاحب نظر یه مجتهده دیگه، اگه مجتهد نبود که اصلا معاشه نمی شد. غیر اعلم هم مجتهده یعنی صاحب نظره. و این مثلا عبارت نظر فی حلالنا و حرامنا بر اون صدق میکنه، این عنوان رو داره، او واقعا صاحب نظر در حلال حرام هست. وقتی صاحب نظر در حلال و حرامه و شما بهش مراجعه میکنید، معصوم فرموده که فجلتو علیکم حاکما، مسئول هم دست که حجت هم حجتی علیکم انا حجت الله علیهم، مسئول هم دست که فلی العوام ان یقلدو، کسی که دارای این اوصاف است با هوای نفسش مواجه میکنه، مطیع مولاشه، حافظ دینشه، اینجور کسانی رو فلی العوام ان یقلدو. آیا مجتهد اینا نیست؟ مخالف هوا نیست؟ مطیع امر مولا نیست؟ هست؟ پس بنابراین میتونیم نسبت به این ادله روایات مربوط به ولایت مثل خبر عمر بن حنظله اینجا این تعبیر رو بکنیم که برای اثبات ضرورت نسب افضل و نه مفضول به این ادله تمسک کنیم. میگیم این ادله، لسان این ادله، در این ادله ما بحث از اعلمیت افضلیت نداریم. گفته میشه اگر نظر فی حلالنا و حرامنا او منصوب است. در واقع این نسب عام فراگیر مشکل ما رو حل میکنه. این دلیل رو هم تفصیل نقدش می شود. این یه مطلب دیگه هم البته مطرح شده که به اصطلاح در قبال اون دلیل جواز نسب مفضول، نسب افضل، دلیل جواز یا وجوب نفس افضل، وجوب نفس افضل، این که به اصطلاح افضل رو باید نسب کرد. ما در ادله جواز نفی نفس نسب به اصطلاح مفضول گفته شده بود که این مفضول افضل نکنیم انقدر، آقا عوام و مردم چگونه بدونن تشخیص بدن، دوچار اسرارش میشن. اینجا در دفاع از نسب افضل اینجور مطرح شده که آقا شما میگید مشکل مردم به اسره حرج میفتن، مگر در تشخیص خود مجتهد آسون میتونن به تشخیص برسن؟ اونجا هم دچار مشکل میشن، اونجا هم سختشونه، برای اینکه صاحب نظر که نیستن بفهمن کی مجتهده کی مجتهد نیست. گاهی ممکنه یه روحانی محله رو که در مسجد نماز خونه خیال کن مجتهده، تشخیص نمیده که و سخته. اینجا برای ترجیح نسب افضل و اعلم اون دلیل پاسخ داده شده که آقا همونطوری که نسبت به اصل مجتهد بودن کسی و دارای شرایط فتوا بودن، جامعه شرایط فتوا بودن، ما مشکل رو حل کردیم با مراجعه به خبره، در اعلامیت هم همین کار میکنیم، مردم زحمت نمیفتن که اصلا حرجی رخ نمیده، مراجعه میکنن به خبره و خبره میگه آقا علم از اون علم از اون دیگریست. پس بنابراین نسب علم و احوزل مشکل ایجاد نمی کنیم. دلیل سومیست که اقامی شده. ممکنه کسی نسبت به اینم البته یک زیلی تزیلی داشته باشه و اون این که آقا ما اینجا محل بحثمون اصلا این نیست که ببینیم کی افضله کی محفظوله، مگه بناست که مردم عامه مردم خودشون برن افضل و محفظول رو تشخیص بدن تا مثلا افضل رو ترجیح بدن، یا طبق اون بحث قبلی در تشخیص دوچار مشکل بشن پس بذارید که محفظول هم منصوب باشد و حجت باشد قولش. اینجا نیست که، اگر بحث از نسب قاضیه که قاضی وقتی منصوب شد منصوب شد، حالا میخواد افضل باشد یا محفوظ، وقتی از سوی ولی ام محفوظ شد منصوب شد او دیگه قاضیه و مردم بنا نیست که برن انتخاب کنند، مگر اینکه کسی الا ان یقال، کسی بگوید که آقا ما میخوایم بگیم آیا همزمان وقتی گفته شده جعل تو قاضیان این شامل هم افضل هم مفضول شده، پس من به هر دو منصوبند، چون که در نکته قبلی خودمون بر این تاکید کردیم. خب در این صورت اگر بگیم که برید سراغ افضل و چگونه تشخیص بده عوام که کدوم افضل است، میگه برو سراغ خبره، خبریم که فلانی افضله، با مشکل حل میشه میره. ولی توضیح این است که اصلا وقتی نسب انجام گرفت دیگه مردم بنا نیست که برن سراغ افضل به جای مفضول، اونجا دیگه همه هر اون که منصوب است مفضول بوده باشد یا افضل، او محل مراجعه میتونه باشه، تحاکم به سوی او ممکنه و جایزه و هیچ مشکلی نداره، حکم هم نافذه. مثلا نیاز نداریم که برای شناخت اصل اهلیت فتوا مراجعه میکنیم به خبره، در شناخت اعلم هم مراجعه کنیم به خبره، نیاز به هیچ چیزی نداریم تا مردم دچار مشکل بشوند یا نشوند با مراجعه به خبره. بلکه اصلا وقتی کسی منصوب شد میخواد افضل باشد یا محفوظ باشد، مردم میتونن بهش مراجعه کنن، 10 نفر قاضی رو ولی امر منصوب کرده، یکی باسوادتر از دیگری است، اون یکی متوسط، اون یکی از عفو، اون یکی اقواست، اما همه مجتهدن، همین رو منصوب شدن دیگه. اینجا امت موظف نیست بره ببینه کدوم افضل دیگریه، چون از اون جهت که منصوبن هر همه برابرن با هم دیگه، پس اصلا نوبت نمیرسه که کسی مراجعه کنه به خبره. یعنی نه اون استدلال که به نفع جواز نسب مفضول مطرح شد که آقا مردم دچار مشکل میشن پس بنابراین افضل مفضول نکنیم، و نه این تقریر که به نفع لزوم نسب افضل مطرح شد که افضل میشه تشخیص داد با مراجعه به خبره. اصلا هیچ کدوم از این دو جا نیاز به این استدلال، چه اون تقریر چه تقریر عکسش و با راه حلش، نیاز به چون استدلالی نداریم. برای اینکه وقتی منصوب شد بعد از نسب که بنا نیست که بریم دوباره سراغ تشخیص افضل از مفضول تا بگیم حالا مشکل است یا اینکه از طریق خبره میشه حل کرد قضیه رو، مثلا این استدلال اینجا جا نداره. خب اینا گرچه جلسه گذشته ایز بالن حین تقریر ادله به بعضی نقاط ضعف هم اشاره کرده بودیم، به تفصیل در این جلسه به اصطلاح نقد و ارزیابی ادله رو هم تمام کردیم تا جلسه بعد و مسئله بعدی. و صلی الله علی محمد و علی الطیبین الطاهرین.